برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
به نام خالق زیبایی ها. با سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی و زحمت کشان این برنامه، سپاس از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید که در خدمتتون باشم.
ایران دوخت.
نفیس فیروزی هرسینی هستم، دختری هنرمند در خطه ای از این سرزمین پهناور و زیبا. دومین فرزند از یک خانواده 6 نفره، یک خواهر و 2 برادر. مادر نازنینم خانه‌دار و پدر پرهمت و خیرخواهم کارمند بازنشسته نیروی زمینی ارتش. متولد 28 آبان سال 1366، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی، صادر از ورامین. شهر من ورامین است. ورامین در نزدیکی استان تهران واقع شده و امروز به یکی از شهرستان‌های مجزای تهران تبدیل شده.
ایران دوخت.
در خانواده بزرگ شدم که همگی نسبت به هم عشق و عمیقا حامی و پشتیبان هم بودیم. مادرم یک زن هنرمند و فداکار که شدیداً به نوع پرورش و تربیت ما اهمیت می دادن. پدرم که همیشه حامی و تکیه گاه مادرم و امکانات مالی برای ما فراهم می کردن. و مادرم که محیط خونه رو همیشه مکانی امن برای رشد و پرورش ما مهیا می کرد.
ایران دو.
دوران کودکی یادمه چقدر مادرم با ما بازی میکرد و ابزار و وسایل هنری برامون تهیه میکردن و با هم کار دستی درست میکردیم، مسابقات علمی هنری فرهنگی شرکت میکردیم و ما رو به سمت کارهایی که علاقه نشون میدادیم سوق میدادن. خواهرم و برادرهام بیشتر به رشته های کامپیوتر و کارهای فنی علاقه نشون میدادن و الان هم فوق العاده تو این زمینه موفق هستن. خواهرم مدرس کامپیوتر بودند و برادر کوچکم خدمات کامپیوتری ارائه میدن. برادر بزرگترم که هوش سرشار در زمینه کارهای علمی و ریاضی دارن و باید بگم من تنها عضو خانوادم که به سمت هنر کشیده شدم، چون احساس میکردم که نیمکره راست مغزم بیشتر کار میکنه و دوست داشتم بیشتر به دنبال نقاشی و شعر و ادب برم تا ریاضی و حساب. ماهیت درونی خودم و زمانی کشف کردم که نسبت به طبیعت و رنگ‌ها و تابلوهای نقاشی، هنرهای دستی که می‌دیدم جنون تماشا داشتم و انقدر محو هنر می‌شدم که سر ذوق می‌اومدم. اولین جرقه نقاشی وقتی زده شد که با تشویق‌های مادرم دوره‌های تابستونی طراحی و نقاشی رو شروع کردم. کم کم وارد دوره‌های انتخاب رشته شدم. چون روحیه‌ام با ادبیات و هنر سازگار بود، دوره دبیرستان رو ادبیات خوندم. بعد از اون یه دوره کوتاه به فلسفه و سیاست علاقه‌مند شدم و دوره دانشگاه رشته علوم سیاسی رو انتخاب کردم و نقاشی رو به صورت مقطعی انجام میدادم و این دوران از مسیر اصلیم دور شدم و بعد از بارها آزمون و خطا و کلی تجربه دیگه مسیر رو برای خودم مشخص کردم و دارم تو همون مسیر قدم بر می دارم و دوره های مختلف نقاشی رو گذروندم و تقریبا همه سبک ها رو کار کردم و تجربه کردم و یاد گرفتم و به صورت حرفه‌ای نقاشی رو ادامه دادم و هر روز که میگذره احساس میکنم نسبت به روز قبل تغییر کردم و رشد کردم و همچنان دنبال یادگیری و بهتر شدنم.
ایران دو
سبک اختصاصیم رئال، هایپر رئال و سورئال و سبک مدرن بیشتر کار میکنم. هنر هم کارمه، هم تفریح و هم عشقی که به کارم دارم و همین باعث موفقیتم شده و اینکه خودم رو مهم میدونم و همین اهمیت دادن به خودم هست که همیشه برام دستاوردهایی در عرصه‌های مختلف زندگی ایجاد کرده و هیچ وقت نقاشی برای من شغل نبوده و نیست، چون دید من تجارت نیست و فقط لذت و آرامشی هست که ازش میگیرم و همین باعث شده که در هنر موفق باشم. گاهن ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه که طی یک اتفاقات یک احساس عجیب داشته باشید که توصیف اون به شخص دیگه براتون مشکل باشه و از گفتن اون زبان قاصر باشه، زمانی که واژه‌ها برای گفتن بیانات درونی انسان ناتوان باشن، اون زمانی که نقاشی به کمک نقاش میاد. خیلی باید مهارت داشته باشی و کار باید انقدر خوب باشه که وقتی بیننده میبینه تو بتونی حستو انتقال بدی. به ویژه اینکه هنر امروز زبان تصویری گسترده‌ای داره، به دلیل اینکه تو نقاشی مدرن هنرمند میتونه به زبان نقاشی حرفشو به مدل‌های مختلف بگه و بیننده هم میتونه تحلیل‌های مختلف داشته باشه از تصویری که میبینه. مثال من و شما میتونیم یک اثر رو ببینیم اما تحلیل‌های متفاوت ازش داشته باشیم. به گونه ای که هر انسانی با سطح سواد و سطح نگرش با سطح طبقه اجتماعی برداشتش مختلفه که این موضوع تو نقاشی با سبک مدرن جدیداً به صورت روشن ظهور کرده. نکته ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که خیلی خدا رو شاکرم که به هم یه ذهنی داده که خلاقه و دائم دارم تجربه میکنم، نوآوری میکنم و میام یاد گرفته هم و تلفیق میدم با خلاقیت خودم و سعی میکنم یه چیز جدید ارائه بدم که تو سبک های مدرن خیلی خلاقیت نقش داره.
ایران دوخت.
یه نکته‌ای که بارها تجربهش کردم اینه که نمیذارم نکات منفی و یأس سد راهم بشن، چون هنر رو قاعدتا نباید رها کرد. تأثیرات هنر در همه جای زندگی تحول مثبت ایجاد میکنه. کار نقاش در یک کلام خلق آثار هنری بر پایه هنر نقاشیه. نقاش با آگاهی از اصول هنر نقاشی و زیبایی شناسی به آفرینش اثر هنری میپردازه. در باور من انسان نقاشی رو حس میکنه نه درک، که این حس برخواسته از شناخت هنر و سیر تحولات اون طی قرن هاست. به نظر من نگاه بانوان کشور ما باید به خودشون نگاهی عمیق‌تر باشه. زن حق رشد و تکامل روحی داره و در بعضی از موارد این حق از زنان گرفته شده و وظایف کلیدی و کلیشه‌ای بیشتر براش تعریف شده. اما زن از ظریف‌ترین و حساس‌ترین آفریده‌های خداست. اون با روح حساس و ظریف خودش میتونه نقش مهمی در تکامل بشریت داشته باشه، به شرط اینکه ابتدا خودش این مراحل رو طی کرده باشه، که حتی هنرمندان زیستن هم میتونه از تجلیات هنر باشه. بانوها میتونن در کنار وظایف مادری، خانه‌داری، به مطالعه، ورزش، شرکت در جلسات سخنرانی و غیره بپردازن و از تلف کردن وقت گرانبهاشون با گفتگوهای باطل و بی‌حاصل خودداری کنن، زیرا زمان کمه و راه طولانی. در این راه اون کسی موفقه که وقت خودش رو عزیز بشموره و از پرداختن به امور باطل و بی اساس خودداری کنه. زنان و دختران جوان باید ببینند و بیاندیشند که هدف از آفرینش انسان طی مدارج و مراحل کمال و صعود روحه و تا رسیدن به پله‌های آخر این نردبان راه درازی در پیش دارن و چقدر شیرینه که این راه با سربلندی و افتخار و بلند نظری طی بشه. کسی که در طول این مسیر بلند نظره همیشه خودشو در آغاز راه میبینه و هیچ وقت برای اون دیر نیست، از پرداختن به امور باطل خودداری میکنه و به جای رقابت با دیگران در امور روزمره در طی مراحل رشد و کمال خودش تلاش میکنه و این نگاهی هنرمندانه داشتنه به آفرینش و خلقت انسان ها. موضوعی که دلم میخواست خدمتتون عرض کنم، جناب پابلو پیکاسو، هنرمند و نابغه معروف اسپانیایی، این بود که ایشون همیشه به خواسته های خودشون توجه میکردند، نه به خواسته های دیگران که او رو بپذیرند یا نپذیرند یا اینکه از کسی نظری بخوان. ایشون هیچ وقت در طول زندگیشون چنین تفکری نداشتن و فقط به این فکر میکردن که از زندگیشون و آثاری که خلق کردن لذت ببرن. اینکه خودش چه چیزی رو دوست داره و دنبال چه چیزیه و اصلا برش مهم نبود که دیگران به دنبال چی هستن. ایشون فقط به دنبال افکار و باورهای خودشون بودن. یه جا خوندم که در مورد ایشون گفته بودن که افرادی که کارهاشون نمیپسندیدن، ایشون از اتاق بیرون میرفت و با لبخند میگفت اشکالی نداره، این تابلو منه، نقاشی منه و من باید اونو تایید کنم و اصلا دنبال مهر تایید دیگران نبودن. علت موفقیت بزرگان افکار بزرگ و نشانه هاییست که به اون گوش میدن. اگه برای شما این اتفاق افتاد، نشانه ها رو به فال نیک بگیرید و قدم ها رو محکم بردارید و هرگز از ادامه مسیرتون منحرف نشید. به دلیل همین افکاره که پیکاسوها به وجود می آیند، داوینچی ها به وجود میاد. خیلی عجیبه و واقعا خیلی باید فکر کنیم که این انسان ها انقدر بزرگ بودند که اگه حتی در مسیری که می رفتن به بن‌بست می خوردند، گفتن این یک نشانه است و این نشانه ها از جانب خدا برای گشودن درهای موفقیت تا روحتون همیشه سبز باقی بمونه.
ایران دوخت. قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه‌ای بزن بر بوم زندگی تا جان بگیرند طرح‌های آرزوهای قشنگت.
عصری آرام و دلپذیر برای تک تک شما هممیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. همراه هستید با سمیه نجفی در همایش علمی جایزه بزرگ البرز 1400 که در سالن اجتماعات هتل ارم برگزار شد با حضور جمعی از اندیشمندان و دانشمندان گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا احمدیان، عضو استعدادهای برتر نخبگان و دکترای روانشناسی مشاوره، که در خصوص دستاوردها و فعالیت‌های حوزه روانشناسی برای ما صحبت‌های ارائه کردند. گزارشی را تقدیم حضورتون می‌کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من علیرضا احمدیان هستم، دکترای روانشناسی مشاوره و استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان. اون چیزی که به هر حال مشخصه و واضح هست، کار ارزشمندی که مرحوم البرز انجام دادن. آدم‌ها رو به اصطلاح یکی از بزرگان به سه طبقه تقسیم می‌کنه: آدمایی که وقتی هستند نیستند، آدمایی که دوستشون نداریم خدمت به بشریت نمی‌کنن، آدمایی که وقتی هستند هستند، آدمایی که معمولی جز این طبقاتن. اما انسان‌های بزرگ و فریخته و نخبگان وقتی نیستند هستند. مصداق این در جایزه ملی البرز و در این وقف ماندگار مشهود هست و به نظر من مرحوم البرز الان نیست اما هست، و این چقدر منزلت انسانی والایه. وقتی نیستیم هستیم. این جایی که من توصیه میکنم همه دانشمندان، همه صاحبان سرمایه، همه افرادی که تمکن مالی دارن از این درس بگیرن. امروز جلسه جایزه ملی البرز که به نوعی جایزه نوبل ایرانی هم محسوب میشه، که بنده هم خودم سال 96 برنده این جایزه شدم، مصداق بارز یک وقف ماندگاره. چقدر زیباست که ما بیایم رو نخبگانمون سرمایه گذاری کنیم. ما فراموش کردیم نخبگانمون رو، چهرهای ماندگارمون رو فراموش کردیم، و ایران راهی جز اعتلاء نداره که برگرده به جامعه نخبگانی خودش، احترام بذاره، اونها رو تکریم کنه، مراقبت کنه، صیانت کنه، و اونها بتونن همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن باید مدیریت کشور در دست نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی بشه. امیدوارم ما به این نقطه برسیم. متشکرم.
آقای دکتر، به نکته‌های خیلی مهم اشاره کردی که وقتی ما به نخبگان توجه کنیم، وقتی که اون مسیر نیکیمون رو تو حوزه علم ذخیره کنیم، نه تنها کل مردم رو از یک غرق شدن نجات دادیم، بلکه توسعه و رشد فکری ذهنیات مردم رو ایجاد کردیم.
اصلا خیلی خلاصه و راحت بگم، برای ایران قوی باید دولت 13 دولت نخبگانی باشه، و من به نظر من توصیه میکنم و کوچکتر از این هستم که البته اینو عرض کنم، ولی حتما از حضرت آیت الله رئیسی و کارگزاران دولت 13 خواهش میکنم که با استفاده از بنیاد ملی نخبگان، با استفاده از بنیاد چهره های ماندگار و جاهایی که کانون نخبگان هست و نخبگان در اونجا حضور دارن، دولت آینده رو بر بنیان نخبگانی بذارن و اجازه بدن که ایران به یک بالندگی و اعتلای بیشتری برسه و سریعتر اتفاق بیفته. و بیشک نخبگان میتونن راه‌های سخت توسعه و بالندگی کشور رو کوتاه کنن، میتونن کشور رو با سرعت بیشتری به اطلاع برسونن، و من به عنوان عرض نهایی این مهمتری خواستم در این مقطع حساس از کشور، از دولت مردان و در رأس اون ریاست قوه مجریه حضرت آیت الله رئیسیه، که توجه کنن و کلید پیروزی ایشون و دولت 13 در دست نخبگان حوزوی و دانشگاهی اونها رو فرا بخونن و برای ساختن ایرانی قوی و بالنده کمک بگیرن.
شما به عنوان چهره ماندگار و شناس بنیاد فرهنگی البرز در سال 96 در حوزه روانشناسی انتخاب شدید. اون دستاورد خودتون اشاره بکنید.
ببین، دستاورد من این بود که من تونستم روانشناسی رو در بازار، در صنعت، در کارآفرینی در واقع تجلی ببخشم، و یک حالا ارتقای کار کمی و کوچیکی بود و این کار باید خیلی بیشتر و بالنده تر بشه، ولی اتفاق که از لابراتوارها و محیطهای آزمایشگاهی دانشگاهی روانشناسی اومد در میادین، در کف بازار، اومد در دل صنعت، در درون کارخونه و